دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به ساعت 14. یک اشتباه کوچیک داشتم در ابتدای شروع ساعت 14 این شنبه، 30 روز از فروردین 1404 و آخرین شنبه فروردین ماه که در کنار شما هستم. من محمد زرقومی به اتفاق فرشته قاضی که در استودیو در کنارم حضور داره. پیش از اینکه شنیدنی ها رو با هم بشنویم در یک روز پرخبر مثل شنبه گذشته، این شنبه هم شنبه پرخبری است، خبرها رو سراغی میگیریم و بعد برمیگردیم به سمت شما شنونده خوبی که انتخابتون در این لحظه و این ساعت رادیو فرداست.
ممنون محمد. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم. رئیس امور اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد که مذاکرات میان هیئت ایرانی و آمریکایی به میزبانی عمان در محل اقامت سفیر این کشور در روم، پایتخت ایتالیا، آغاز شده. استیویتکا فرستادی ویژه رئیس جمهور آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در این دور از گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای تهران شرکت دارند. عمان مسئولیت میانجیگری میان دو طرف را بر عهده دارد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که آقای عراقچی را در این مذاکرات مجید تخت‌روانچی، کاظم غریب‌آبادی و اسماعیل بقایی معاونان وزارت خارجه و بهزاد صابری مشاور وزیر خارجه همراهی می‌کنند. علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر ایران و دبیر سابق شورای امنیت ملی امروز گفته که مذاکره کنندگان ایران با اختیارات کامل راهی روم شدند تا توافقی جامع در 9 بند را دنبال کنند: مهار اسرائیل، رفع تحریم ها و نب مدل لیبی از جمله این بند هاست. ساعتی پیش از شروع این مذاکرات عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا دیدار و گفتگو کرده. او گفته که ایران آماده است داوطلبانه هر گونه شبهه‌ای راجع به برنامه هسته‌ای ایران را مرتفع کند. اما پیش از شروع مذاکرات اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که تهران انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی درباره مواضع به گفته او ضد و نقیض مقام های این کشور توضیح دهند. اسماعیل بقایی که به همراه عباس عراقچی برای دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا به روم سفر کرده گفت که گام رو به جلو تنها در صورتی قابل تحقق است که طرف مقابل با واقع بینی و بدون تاثیرپذیری از اسرائیل از طرح درخواست‌های غیر واقعی و نامعقول خودداری کند. اسرائیل خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران شده. روز جمعه وزیر خارجه اسرائیل گفت که کشورش متعهد به رهبری مسیری است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کند. و در ایران رسانه‌ها گزارش دادند که بازار سرمایه با رشد بیش از 41,000 واحد برای اولین بار از کانال 3 میلیون واحد عبور کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بازار سهام از 10 روز پیش تحت تأثیر کاهش ریسک‌های سیستماتیک که ناشی از بهبود مناسبات بین‌المللی عنوان شده رشد قابل توجهی داشتند. عبور از کانال 3 میلیون واحد برای اولین بار است که اتفاق می افتد. عناوین چند خبر مهم امروز: دونالد ترامپ هشدار داده که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای زندگی همه را با خطر جدی روبرو می کند. حملات هوایی آمریکا علیه مواضع حوثی‌ها شب گذشته هم ادامه یافت. چین نسبت به اعمال تعرفه بر کشتی‌های مرتبط با این کشور هشدار داد. مدارس 7 شهر استان سیستان و بلوچستان به دلیل وزش شدید باد و گرد و خاک تعطیل اعلام شد. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین در مسکو با سلطان عمان دیدار خواهد کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز با وزیر خارجه واتیکان دیدار میکند. ایلان ماسک میگوید قصد دارد در سال جاری به هند سفر کند و دادگاهی در تونس مخالفان سرشناس دولت را به حبس‌های سنگین محکوم کرد. محمد،
فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو برای شما گفت. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های گفتگوهای ایران و آمریکا در روم. نگاه جان لیمبرت، دیپلمات سرشناس پیشین آمریکا و مسئول پیشین میز ایران در وزارت خارجه این کشور رو درباره دور دوم خواهید شنید. همچنین شهریار قنبری، ترانه‌سرای سرشناس، از همکاریش با اد شیران، خواننده عزیزم و گوگوش در نسخه فارسی این ترانه میگه براتون. و فراموش نکنید که میخواهیم یک سری هم بزنیم به دنیای پر رمز و راز خمیازه. پس با ما در اینجا و در این لحظه باقی بمونید.
شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14. 14 و 5 دقیقه، یعنی 2-5 دقیقه از زمان برنامه ما سپری شده. همونطوری که میدونید میشه گفت تقریبا دقایقی پیش مذاکرات یا گفتگوهای ایران و آمریکا دور دومش در روم آغاز شد. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، همکارانم در وبسایت رادیو فردا لحظه به لحظه این مذاکرات رو برای شما گزارش و خبر خواهند کرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم وارد روم شده و در پیامی نوشت امروز در روم با آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، دیدار میکنه. از نقش سازنده و روزافزون ایتالیا در حمایت از صلح در مقطعی حساس که دیپلماسی بیش از هر زمان دیگری ضرورت داره هم گفته که استقبال میکنه. دور دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا همونطوری که گفتم دقایقی پیش آغاز شده. بریم و آخرین‌ها رو بشنویم از گلناز اسفندیاری.
یک هفته پس از دور مقدماتی گفتگوها در مسقط، ایران و آمریکا این بار در روم، پایتخت ایتالیا، درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنند. همانند دور اول، این بار نیز استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران گفتگو می‌کند. هر دو طرف دور نخست گفتگوها را مثبت و سازنده خوانده بودند. پیش از آغاز این گفتگوها، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نسبت به انگیزه آمریکا ابراز تردید کرد.
ما برای یک راه حل صلح‌آمیز برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران کاملا آمادگی داریم و اگر اراده مشابه در طرف مقابل وجود داشته باشه و درخواست‌های غیر منطقی و غیر واقعی نداشته باشند، به نظر من رسیدن به یک توافق محتمل است.
آقای عراقچی پیشتر در واکنش به موضع استیو ویتکاف درباره برنامه غنی‌سازی ایران گفته بود که مواضع اصلی سر میز مذاکره روشن می شود. این گفته های آقای عراقچی پس از آن مطرح شد که آقای ویتکاف گفت که ایران باید برنامه غنی‌سازی و تسلیحاتی خود را متوقف و نابود کند. جلیل روشندل، مدیر برنامه مطالعات امنیتی در دانشگاه کارولینای شرقی، به رادیو فردا گفت که دولت ترامپ بعید است مواضع تند خود را حفظ کند.
در مذاکره به چانه‌زنی شما همیشه دست بالا رو میگیرید، ولی به هر حال یک نقطه هست که نقطه اجماع بهش گفته میشه، یعنی دو طرف هر کدوم در جهت معکوس حرکت میکنن و بعد سعی میکنن به هم نزدیک بشن و در یک نقطه تمرکز میکنن، اونجاست که توافق صورت میگیره. به این ترتیب من فکر میکنم انضمام این اصل یا این شرط به گفتگوها، اون هم از زبانهای مختلف ما میشنویم این رو، معلوم نیست که هدف نهایی آمریکا باشه، چون ممکنه اصل توافق رو به خطر بیندازه.
ایران گفته است که مذاکرات تنها بر فعالیت‌های هسته‌ای تهران متمرکز خواهد بود. اما استیو ویتکاف در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز به امکان گفتگو درباره فعالیت‌های موشکی ایران نیز اشاره کرد.
And then ultimately verification on weaponization. That includes missiles, the type of missiles that they have stockpiled there, and it includes
مارک فیتزپاتریک، دیپلمات پیشین آمریکا و کارشناس امور تسلیحات، گفت که گسترش دامنه گفتگوها میتواند هر گونه پیشرفت در مذاکرات را پیچیده کند.
جای تعجب نیست که تیم ترامپ بخواد موشک‌ها رو دوباره روی میز بگذاره، اما به دلیل موضع ثابت ایران مبنی بر اینکه موشک‌ها از نظر دفاعی و بازدارندگی ضروری هستند، مذاکرات رو بسیار پیچیده‌تر کنه.
گفتگوها میان ایران و آمریکا در حالی برگزار می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات، تهران با خطر جدی حمله نظامی مواجه خواهد شد. آقای ترامپ گفته است که اسرائیل در چنین حمله ای نقش مهمی را بازی خواهد کرد.
Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that.
مهرزاد بروجردی استاد دانشگاه در آمریکا میگوید اسرائیل مذاکرات کنونی میان ایران و آمریکا را با نگرانی دنبال میکند.
اسرائیلی‌ها شدیداً احساس نگرانی میکنن و بنابراین دارن سعی میکنن که از تمام توان خودشون، حالا چه در پشت پرده چه در صحنه عمومی، استفاده برای زیر فشار قرار دادن دولت آقای ترامپ که با ایران مذاکره‌ای نکنه که مورد پسند اونها نباشه. نتانیاهو و دولتش مشخص کردن که تنها نوع مذاکره‌ای که میپذیرن مذاکره نوع لیبی هست که آقای قذافی هر چی رو که در مسائل تسلیحات اتمی داشت میخواد کنار بگذاره. ولی حداقل تا به حال ما داریم میبینیم که رویکرد دولت آقای ترامپ بیشتر بر اساس یک مذاکره است بنا شده. البته حرفای زد و نقیض زیادی از طرف دولت ایشون بیرون میاد و واقعا نمیشه گفت که آیا این بازتابی از اختلافات درونی در کابینه آقای ترامپ هست یا از بازی‌های معمولی دیپلماتیک هست که فشار رو بخوان برای طرف مقابل بالا ببرن.
اکسیوس گزارش داده است که روز جمعه دو مقام ارشد اسرائیلی در پاریس با استیو ویتکاف دیدار کردند تا قبل از دور دوم مذاکرات بر موضع ایالات متحده تأثیر بگذارند.
نگاه گلناز اسفندیاری بود به آخرین ها از گفتگوهای ایران و آمریکا دور دومش که دقایقی پیش در روم پایتخت ایتالیا آغاز شد. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با یک دیپلمات کهنه‌کار آمریکایی که پیشتر مسئول میز ایران در وزارتخانه در وزارت خارجه آمریکا بوده و از گروگان‌های حبس شده در تصرف سفارت آمریکا در تهران هم به حساب میاد، جان لیمبرت، که کتاب‌های هم نوشته از جمله مذاکره با ایران و شیراز در عصر حافظ. از او درباره این دور از مذاکرات پرسیدم با توجه به کتابش که او 14 گام یا قدم رو برای مذاکره با ایران در نظر میگیره. بشنویم از جان لیمبرت.
این واژه‌های مثبت و سازنده یک تازگی داره، یعنی زیاد سابقه نداره که یک برخورد، یک جلسه بین ایران و آمریکا اینطوری توصیف میشه. از زمانی که کری و ظریف و مونز و صالحی و اینا با هم جلسه داشتن، ما همچین اصطلاح رو نشنیده بودیم.
فکر میکنید چه چیزی این میون هست که ما شاهد چنین واکنش صریح هستیم از هر دو سو؟ تا اونجایی که خاطرم هست در اون 14 نکته یا قدم‌های 14 گانه‌ای که شما تعریف می‌کنید، صحبت می‌کنید از این که باید میانجیگر درست وجود داشته باشه و همچنین افراد درستی که طرف مذاکره قرار می‌گیرن. آیا فکر می‌کنید این اتفاق در ارتباط با گفتگوهای ایران و آمریکا افتاده؟
والا تا اونجایی که می‌دونم عمانیا در این وسط رول خیلی مثبتی انجام داد، یعنی مورد اعتماد هر دو طرف هستند و برنامه خاص خودشون ندارن که ممکنه جریان مذاکرات رو به یه طریقی منحرف کنه.
در مورد افراد چطور؟ افرادی که طرف مذاکره قرار گرفتن، به هر حال ما در تیم جمهوری اسلامی شاهد حضور عباس عراقچی هستیم، کسی که دست راست محمد جواد ظریف بود در زمانی که برجام داشت پیش می‌رفت و حالا سرپرستی تیم جمهوری اسلامی رو در این گفتگوها به عهده داره، و این سمت آقای ویتکاف رو داریم که مورد اعتماد رئیس جمهور آمریکاست و خب سابقه‌ای در عرصه دیپلماتیک نداره، اما وظیفه بسیار سنگینی روی دوشش گذاشته شده در ارتباط با مسائل مرتبط با خاورمیانه.
کاملا درسته. خب البته این تجربه چندانی نداره، ولی اصل مسئله اینجاست که مورد اعتماد رئیس جمهوره. نکته دیگه قابل توجه اینه که اینجا وزارت امور خارجه یا آمریکا چندان رولی ایفا نمیکنه. من همیشه از خودم میپرسم که آقای روبیو که وزیر امور خارجه است در این میون کجاست؟ اصلا کسی نماینده وزارت امور خارجه تو این گروه مذاکره آمریکا هست یا نیست؟
این به نظر شما نکته مثبتیه در این گفتگوها؟
اینم دستگی به همین نتیجه که آخر داستان چی میگن؟ شاهنامه آخرش خوش است. اصولا میبینیم خود ترامپ هدفش چیه؟ هدفش اینه که خودش همیشه میگفت من وارد هیچ جنگ بیهوده تو منطقه خاورمیانه نمیشه. به نظر من مسئله الان برای ترامپ هدف اینه که به یک توافق برسه.
یعنی فکر نمی کنید که همین موضوع به تهران هم سیگنال هایی میده که اون نشانه ها یا شناسه ها تهران رو مجاب میکنه که با دونالد ترامپ یا با دولت کنونی آمریکا بهتر میتونه به توافق برسه؟
ممکنه. منتها خب همیشه یک اشکالاتی غیر منتظری گاهی اتفاق میفته. این راه فراز و نشیب زیاد داره. میبینیم که مثلا برای رسیدن به برجام تقریبا دو سال طول کشید. بود مذاکرات مشکل بود، پیچیده بود. اصولا دیپلماسی صبر میخواد، پایداری، همدلی، دقت، مخصوصا دقت در انتخاب واژه‌ها. برای من مشخص نیست که این دستگاه فعلی آمریکا همچین خصوصیات به طور کافی داشته باشه.
این ویژگی که میگید که گمان میکنید که دولت کنونی یعنی دولت آقای ترامپ نداشته باشه، چون آقای ترامپ خب صحبت از این میکنه که به سرعت به یک توافق برسه، چه در مورد ایران چه حالا در مورد کشورهای دیگه مثل مسئله جنگ روسیه با اوکراین، این وضعیت میتونه منجر به یک توافق بشه یا اصلا این ظرفیت رو برای جمهوری اسلامی میبینید که جمهوری اسلامی بخواد واقعا به یک توافق برسه؟
اصولا جمهوری اسلامی از اول دو اصول اساسی داشتن. یکی دشمنی با آمریکا، آمریکا ستیزیه، اون یکیش. دومی بقای نظام به هر قیمتی که باشه. حالا در این روزا ما میبینیم در خود ایران الان صریحا هم میگن، خودی ها خودشون میگن، میگن این دو اصل الان تقریبا متضاد شده. یعنی اگر بقای نظام میخوایم، این اصل دیگه یعنی دشمنی با آمریکا یه قدری باید بذاریم کنار. و مسئله اینه که برای ما چی اولویت داره؟ و معلومه که بقای نظام همیشه اولویت داره.
ولی خب آقای لیمبرت، در نظر دارید که این فقط تمام ماجرا نیست، ما اسرائیل رو هم داریم که به عنوان یک بازیگری که در منطقه حضور داره به هر حال متحد نزدیک ایالات متحده آمریکاست، از سمت دیگه بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم روابطی با اسرائیل برقرار کردن در طول این مدت، به ویژه در یکی دو سال اخیر بعد از اعتراضهای سراسری که از 1401 به این سمت شاهدش بودیم. این وضعیت، حضور اسرائیل و فشاری که اسرائیل وارد میکنه، تا چند اندازه میتونه بازی رو تغییر بده و شرایط رو دشوار کنه برای جمهوری اسلامی و تا چند اندازه میتونه به صورت معکوس عمل کنه و باعث بشه که جمهوری اسلامی مجاب بشه به این که به هر حال تن بده به مطالباتی که آقای ترامپ داره؟
این سوال خوبی مطرح کردین آقای زرمامی. اون که برای رئیس جمهور آمریکا مهمه که از جنگ اجتناب کنه. اگر فکر میکنه که اسرائیل میخواد آمریکا رو به یه جنگ دیگه در خاورمیانه بکشونه، این حتما قبول نمی کنه. اگر ترامپ خودش تصمیم گرفته که ما اساس محدود کردن برنامه هسته‌ای و همین راهی که برجام می رفت، اگر از اون طرف می خواهیم بریم جلو، خب اسرائیل مخالفت میکنه، ممکنه میخواد کارشکنی بکنه. ولی چون رئیس جمهور ترامپ، دستشون به یه اندازه بسته است.
جان لیمبرت بود، دیپلمات پیشین آمریکایی که از گروگان‌های حبس شده در تصرف سفارت آمریکا در تهران هم به شمار میومد و نگاهش رو به دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا در روم با ما در میون میذاشت.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
اما بریم سراغ یک موضوع جذاب برای موزیک بازها. نوروز امسال بود که ادشیران، خواننده ایرلندی با ترانه عزیزم که حاصل همکاریش با ایلیا سلمان زاده بود، ایرانی ها رو بسیار شگفت زده کرد. اونها با یک پدیده روبرو شدن، با یک کلمه ای که سالها به کارش می بردن. و بعد ادشیران گفت که میخواد این رو با یک خواننده بزرگ ایرانی هم کار کنه که همه شگفت زده بشن. اون خواننده کسی نبود جز گوگوش و ترانه یا نسخه فارسی عزیزم حاصل همکاری ادشیران، شهریار غنبری و گوگوش بود که با هم بشنیم، و البته ایلیا سلمان زاده. با هم بشنویم این گفتگو رو در ادامه و صحبت‌های شهریار قنبری.
انگار ما رو این مرد نازنین گذاشت رو نقشه، چون خودمون که زورش رو نداشتیم. بعد اصلا این کل کمپین تبلیغاتی اصلا بی نظیر بود، یعنی من همچنون شما دیده بودی؟
اصلا همچنین چیزی واقعا وجود نداشت. این که شما بتونین فرهنگ و موسیقی و همه رو کنار هم قرار بدی و گل اون چیزی رو که ایران رو معرفی میکنه رو بیاری بذاری رو میز بگی اینه ایران، اینه عزیزم.
دقیقاً یه باش آدمی که میخواد زندگی کنه.
جالبه برای ما آقای قنبری، این کلمه عزیزم شاید خیلی چیز عادی باشه، ولی الان که میاد تو
بودم موزیک... هرگز اسم ترانه‌مو نمیذاشتم عزیزم.
دقیقاً باشه. حتی ترانه‌های زیادی با اسم عزیزم سروده شده، حالا توسط ترانه‌سرای مختلف، ولی این که یه دفعه میاد اد شیران عزیزمو به کار میبره، انگار برای ما عزیزم یه معنای دیگه‌ای پیدا میکنه، مثل مثلا شعرهای حافظ.
دقیقاً
آفرین،
دقیقاً اینطوری. آره.
این کیفیت ها کجا میاد؟
اولا که من این اولین تجربه‌ام بود که دست و پام رو بستن، یعنی گفتن آقا ما یه آهنگی ساختیم اینه، حالا میخوایم یه ورژن فارسی درست کنیم. بعد از اینو پروسجو کردیم، آمدیم پیش شما، منتها چند تا کار رو نباید بکنیم، اصلا نباید سیاسی باشه. یک، دو، ساده تر از همیشه.
اتفاقا این سادگی رو گفتین، اجازه میدیم من یه سویم، خیلی منو برد به شهریار قنبری ابتدای کار که شما شروع
آره
کرده بودین.
همونه، دقیقا همونه، همونه.
مثلا کارهایی که مثل کار عارف که میدونم اما دلم اینو باور نداره، که خیلی ساده.
آره دقیقاً همونه، دقیقاً همونه. برای اینکه راه دیگه این نداشتم، وقتی که دست و پام بسته است و نمیتونم برم اونجایی که دوست دارم، تنها کاری که میشد کرد همین کار بود دیگه. یعنی یک سادگی محترمانه با در نظر گرفتن وقت گازه گل و زنجیر دیگه هم بود، مثل حروفی که نمیتونم استفاده کنم برای اینکه تلفظش برای یک غیر ایرانی مشکله، مثل خ، غ، همه این چیزا. بنابراین کلی من تابلوی بروز ممنوع داشتم.
چقدر طول کشید همه این میدونید سختی ها رو پشت سر بذارید و برسید به نسخه فارسی عزیزم؟
بعدم باید به سرعت این اتفاق میافتاد، یعنی کم کم شکل گرفت. من فکر میکنم که اینا از اول میخواستن که یه ورژن کامل اینجوری با گوگوش و اینا نداشته باشن. فکر میکنم که این کم کم شکل گرفت.
خانم گوگوش پیشنهاد داد که شما باشین جزو تیمی که ترانه رو بنویسین یا خود ایلیا سلمان زاده؟
نه نه، حتما گوگوش بود. و حالا دیگه بعد مردم هم که اصلا آدم دلگیر میشه بعضی از این پیام ها رو که میبینه. یعنی ما داریم در یک دوره زندگی میکنیم که دوره لاتبازیه، دوره لات هاست، سندسار هم مهم نیستیه، دوره ایست که آدم ها هیچ یاد نگرفتن اما چون 20 دلار در ماه میدن برای چت جی پی تی، فکر میکنن که در همه امور باید حرف بزنن و اظهار نظر کنن. یه چیزایی اینجوری که میبینی اون وقت بعد به یاد سرزمین هایی این میافتی که اونا وارونه ما عمل کرده. یعنی بقیه من اگر که یه گروه دیگه مثل داتینا جای ما بودن یه کار دیگه میکردن. یعنی چی؟ یعنی این که یادتون باشه مثلا خانم جنیفر لوپز وقتی کارشو شروع کرد اصلا خواننده نبود، که در نقش سلینا بازی کرد و با اون مثلا آغوش باز جهان روبرو شد و تبدیل شد به یک آوازخوان معروف. و از اونجا به بعد یک مارکت تازه‌ای به اسم مارکت لاتینوها مارکت باز شد.
حالا فکر میکنید همین اتفاق میتونه مثلا با کار اد شیران بیفته و ما شاهد این باشیم؟
من
که
امیدوارم، امیدوارم. این بستگی مستقیم داره به اون شکل طرف شدن ما با این کار، چون بالاخره اگه قرار باشه که بریم فقط لینک مجانی پیدا کنیم که اون اتفاق نمیفته، که
چون خود شیران خیلی علاقه داره به اینجور کارا، مثلا قبلا با آفریقایی‌ها کار کرده، با کولومبیایی ها کار کرده و دوست داره موزیکشو ببره به سمت‌های مختلف.
انگیز با هندی‌ها الان تو همین پروژکتش با هندی‌ها چین بوده، اصلا پسر حیرت انگیز 34 ساله با یه کارنامه حیرت انگیز.
یه ذره موزیک ایرلندی یه جاهای تنه میزنه مثلا. آره دقیقاً،
خودش هم میگه دیگه. آره خودش هم میگه که این موزیک برای من آشناست، من به یاد ایرلند و اینا میندازه. آره خلاصه پرسوناج جالبیه، یعنی آرتیستی است که ما کمتر دیدیم یا در این روزها به خصوص کمتر میبینیم.
ولی یه چیزی هم من باید بگم، شما گفتید که گفته بودن سیاسی نباشه و اینجور چیزا. این که باز شهریار قنبری رو حتی ببری تو هر فضایی یه جایی اون امضای خودش رو میذاره. سپید و سیاه اینجا سپید و سیاهیه که ما تو روزگارمون داریم میبینیم و خود ایرانی ها قضاوت شدن اینجوری.
شک نکن. آره حتما اینطوریه. خلاصه من امیدوارم که مردم نازنین ما به جای همون بازی همیشگی متلک پروندن نمیدونم فلانی صداش میلرزه اون یکی نمیدونم پاش کجه، به جای حرفای اینچنینی کمک بکنن از این فرصت به بهترین شکل بتونیم استفاده کنیم. آرتیست بعدی در کار نخواهد بود که بیاد یک چنین شرایطی رو برای ما مهیا بکنه.
ولی یعنی بستر رو اتشیران آماده کرده، فقط ما کافیه که بدونیم چجوری باید ازش استفاده کنیم برای اینکه بتونیم موسیقیمون رو جهانی ترش کنیم. ضمن اینکه موزیک تلفیقی فیوژن، ولی فیوژنی که توش ما همون 6 و 8 ایرانی رو می‌بینیم که بهش انتقاد داریم. خود شما هم انتقاد کردین تو ترانه‌هاتون به 6 و 8.
دقیقاً به همین خاطر برای من یک جنبه دیگه‌اش که جالب بود همین بود دیگه، که من نچندان رفیق با 6 و 8 اما از فرصت باید استفاده کنم دیگه.
جالبه دیگه، هم 6 و 8 که در تضاد با دنیاییه که شما قبولش دارید در حوزه موسیقی، و هم این که پشت یک کلمه‌ای که برای ایرانی ها معمولیه و حتی بگیم یه جوری کلیشه هم هست، عزیزم، شما واژه آره
خیلی کنید. معمولیه، ولی خب نشون میده که من مثلا تاجر باهوش این نمیتونم باشم.
از خود عزیزم مثلا الهام گرفتید یا نه الهام بخش شما چیزای دیگه ای بود حالا توی موسیقی یا
نه؟ من ولی می‌خواستم که از عزیزم به یک شکل دیگه استفاده کنم که کردم که عزیزکم اون امضای منه دیگه، تو خود نوری عزیزکم شو.
دقیقا،
چون یه دوری میخواستم حتما اینو داشته باشم بدون اینکه خود عزیزم باشه.
اتشیرانه که با عزیزم ترکونده، شهریار قنبری از همکاریش با اتشیران و گوگوش میگفت و در ادامه گوگوش رو بشنوید. همچنان با ساعت 14 همراهید.
همگی من تو شکوه ما از نور، تو پر از نوری عزیزکم شو، نوبت ما هم میرسد رو، ما پر از رنگین سپید و سیاه، توی ساز قدیمی که بی خیال مایی، یه روز میبینی آخر که مال مال مایی، میبینی تنها تویی که بهترین صدایی، تو بهترین صدایی
شنیدید. از شهریار قنبری. نسخه کامل این گفتگو رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا تا ساعتی آینده ببینید. اما بریم سراغ خمیازه کشیدن. شهرام ابراهیمی میخواد بگه چرا خمیازه دنیای پر رمز و رازی داره.
صبح است، بیدار شده ایم، اما هنوز چشمهایمان سنگین است. سر جلسه، وسط رانندگی، حتی در مهمانی خمیازه می آید و می رود. خمیازه هایی که شاید جدیشان نمی گیریم، اما پشت آنها ممکن است یک هشدار پنهان برای سلامتی امان باشد. آکادمی پزشکی خواب آمریکا در بیانیه‌ای تازه اعلام کرده حدود 1/3 بزرگسالان در آمریکا از خواب‌آلودگی بیش از حد در طول روز رنج می‌برند و این فقط یک خستگی ساده نیست. خواب‌آلودگی مفرط می‌تواند باعث اختلال در حافظه، کاهش تمرکز، تصمیم‌گیری اشتباه و حتی تصادف‌های رانندگی شود. پژوهش‌ها نشان دادند که خواب‌آلودگی در بسیاری از حوادث محل کار و سوانح جاده‌ای یکی از عوامل اصلی بوده است. اما ماجرا فقط به یک تصادف ختم نمی‌شود. متخصصان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند با افسردگی، اضطراب و اختلالات خواب جدی‌تری مثل آپنه یعنی توقف‌های مکرر تنفس در خواب یا نارکولپسی همان خواب ناگهانی در طول روز مرتبط باشد. اگر در طول روز خمیازه های بیدلیل می کشیم، ذهنمان کند شده یا احساس سنگینی می کنیم، آن را دست کم نگیریم. ممکن است بدنمان دارد با زبان خودش با ما حرف می زند. ما در معرض کمخوابی یا استرس مزمن قرار گرفتیم و یا اصلاً سبک زندگیمان نادرست است. متخصصان به ما توصیه می کنند برنامه خوابمان را تنظیم کنیم، مصرف کافئین را به حداقل برسانیم، با فنون آرامسازی ذهن تنش‌هایمان را کم کنیم و اگر باز هم دیدیم خمیازه می کشیم حتما به دکتر مراجعه کنیم. یادمان باشد گاهی خمیازه ها حامل پیامی از درون ما برای نجات جانمان هستند.
شهرام ابراهیمی از خمیازه کشیدن میگفت اگر دیدید که باز هم خمیازه میکشید عزیزم گوش بدید و کمی تکون بخورید، شاید حالتون بهتر بشه. روزتون خوش.